سلام، ساعت 6 عصر به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. رهبران کشورهای مختلف جهان درگذشت ملکه الیزابت دوم را تسلیت گفتند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران به مناسبت درگذشت ملکه الیزابت حملات لفظی خود علیه بریتانیا را تشدید کردند. مرزهای زمینی عراق به روی مسافران اربعین بسته شد. با سلام، روزبه بلهری هستم که اخبار این ساعت را به اطلاع شما میرسانم. خبر درگذشت ملکه الیزابت دوم موج تسلیت از سوی رهبران سراسر جهان را به دنبال داشت. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در بیانیه‌ای گفت میراث او در صفحات تاریخ بریتانیا و جهان بزرگ خواهد بود. او دستور داد پرچم‌های کاخ سفید نیمه افراشته شود. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در توییتی نوشت ملکه تجسم ادامه و اتحاد ملت بریتانیا در 70 سال گذشته بود. به دستور شهردار پاریس چراغ‌های برج ایفل نیز به احترام او خاموش شد. دولت برزیل 3 روز عزای عمومی اعلام کرد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان هر دو برای یک لحظه سکوت اختیار کردند. حتی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، که روابط کشورش با بریتانیا به دلیل جنگ اوکراین به شدت تیره است، با بیان تسلیت خود درگذشت ملکه را یک ضایعه جبران ناپذیر خواند. شاهزاده رضا پهلوی نیز در پیامی نوشت او و خانواده‌اش به مردم بریتانیا و جامعه بین الملل در سوی درگذشت ملکه الیزابت دوم می پیوندند. همه رؤسای جمهوری سابق زنده آمریکا، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان، اولاف شولتز صدر اعظم آلمان و بسیاری از رهبران اروپا و دیگر کشورهای جهان در گذشت ملکه الیزابت دوم را به خانواده‌اش و مردم بریتانیا تسلیت گفته و از او تمجید کردند. در حالی که به دنبال انتشار خبر درگذشت ملکه بریتانیا، رهبران و شخصیت‌های جهانی نسبت به او ادای احترام کرده و درگذشتش را تسلیت گفتند، مقام‌های ایرانی تاکنون سکوت اختیار کرده‌اند. همزمان اما رسانه‌های وابسته به حکومت در واکنش به درگذشت ملکه الیزابت دوم گزارش‌هایی را علیه او و خاندان سلطنتی بریتانیا منتشر کرده‌اند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی با عنوان میراث خونین ملکه انگلیس برای بشریت نوشت که میراثش علاوه بر صدها میلیون دلار ثروت شخصی، ریختن خون صدها هزار تن از مردم جهان است. به گفته این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، سرویس مخفی انگلیس در کودتای 28 مرداد نیز نقش داشت و این خبرگزاری آن را به ملکه الیزابت دوم مرتبط کرد. خبرگزاری تسنیم، دیگر رسانه‌ای نزدیک به سپاه، هم در گزارشی مشابه نوشت ملکه انگلیس امروز مرد، اما میراث او احتمالاً تا سالها بر مردم این کشور، آن هم در شرایطی که گزارش‌ها از احتمال وقوع رکود اقتصادی در این کشور حکایت دارند، سنگینی خواهد کرد. خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی هم از چارلز سوم، پادشاه جدید بریتانیا، به عنوان پیرمرد پرهاشیه نام برد و او را متهم به داشتن سابقه رشوه‌خواری کرد. مرزهای منتهی به معابر خروجی ایرانیان به عراق به دلیل ناکافی بودن امکانات، کثرت جمعیت و هوای گرم تا اطلاع بعدی بسته شد. خبرگزاری تسنیم به نقل از رئیس ستاد مرکزی اربعین گزارش داد که استمرار وضعیت فعلی قطعا مخاطرات جدی برای امنیت سلامت زائران در پی دارد. احمد وحیدی وزیر کشور هم گفت همکنون عده‌ای در حال خروج و عده‌ای دیگری در حال بازگشت از مرزها هستند و با توجه به حجم بسیار زیاد مردم صلاح نیست چنین تجمع‌های گسترده‌ای وجود داشته باشد. همزمان فرمانده قرارگاه ناجا از توقف صدور گذرنامه ویژه اربعین از امروز خبر داد و از ایرانیانی که در مسیر هستند خواست که به شهرهایشان بازگردند. در دو روز گذشته گزارش‌های متعددی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود مبنی بر بی‌نظمی، نبود امکانات حمل و نقل و مشکلات گسترده بهداشتی که باعث شد برخی از مسافران در میانه راه بازگردند. و پارلمان کره شمالی روز پنجشنبه قانون استفاده پیشگیرانه از جنگ افزار هسته‌ای توسط این کشور را تصویب کرد. در اینجا شما را به شنیدن گفتگوی ویژه همکارم هانا کاویانی با وزیر خارجه سابق آلبانی دعوت می‌کنم.
آلبانی، کشوری در شمال یونان و جنوب مونتنگرو در جنوب شرقی اروپا، با جمعیتی کمتر از 3 میلیون نفر که بیش از نیمی از آنها را مسلمانان تشکیل می‌دهند. نام آلبانی در سالهای اخیر در فضای سیاسی فارسی زبان گره خورده با نام یکی از گروه‌های اصلی مخالف جمهوری اسلامی ایران، سازمان مجاهدین خلق. این در هم تنیدگی چنان بوده که رهبر جمهوری اسلامی در سال 98 و پس از اعتراضات خونبار آبان ماه آن سال، بدون آنکه نام آلبانی را به زبان بیاورد، آن را کشوری شریر و کوچک خواند. آلبانی اما از این سو بارها درباره اقدامات جمهوری اسلامی در خاک خود هشدار داده بود و این هشدار، اخراج سفیر و تدابیر امنیتی کار را به جای رساند که این هفته نخست وزیر آن کشور ادی راما به یک بار در مقابل دوربین ظاهر شد و گفت پس از یک حمله سایبری خطرناک، تیرانا به این نتیجه رسیده که روابط دیپلماتیک خود با تهران را قطع کند. این روابط چگونه بود؟ آیا با قطع آن چالش امنیتی آلبانی برطرف می شود؟ و نقش میزبانی سازمان مجاهدین خلق چه تأثیری در این روند دارد؟ اینها سوال هایی است که با پاسکال میلو، وزیر خارجه پیشین آلبانی، در میان گذاشتیم که دعوت می کنم در دقایق پیش رو برای شنیدن آن با من، هانا کاویانی، همراه باشید. آقای میلو، پیش از اون که به تازه ترین تحول یعنی قطع روابط دیپلماتیک بپردازیم، شما سطح و شکل رابطه تهران و تیرانا و پیشینه اون رو چگونه میبینید؟
تا دیروز روابط به اندازه کافی خوب نبود، چون دو سال پیش اتفاقات دیگری افتاد که سفیر ایران و یک دیپلمات دیگر به دلیل اقدامات غیرقانونی علیه منافع آلبانی کشور را ترک کردند. از آن زمان روابط منجمد بود، اما با رویدادهای اخیر وارد وضعیت تازه‌ای شدیم که متاسفانه اتفاق افتاده است. در اوایل دهه 90 میلادی که روابط احیا شد، بسیار خوب و مثبت شروع شد، اما بعداً طرف ایرانی از این میزبانی آلبانی سوء استفاده کرد و در تلاش برای نفوذ در آلبانی بود.
ما در سالهای اخیر این گونه فعالیت‌های ایران رو خصوصا در میان جوامعی که اکثریت مسلمان دارن شاهد بودیم، مثلا از طریق مساجد یا مراکز فرهنگی. منظورتون این چه این فعالیت‌هاییه؟
بله، مساجد و بنیادها.
این در آلبانی چگونه بوده؟
ایران یکی از کشورهای اصلی مسلمان است که در آلبانی بسیار زیاد سرمایه گذاری کرده. همکنون حدود 15,000 شهروند ایرانی در آلبانی هستند که در بخش‌های مختلفی که سرمایه گذاری شده کار می‌کنند، مثل بخش آموزش، بهداشت و سایر حوزه‌ها. این بدین معنی است که آنها فرصت زیادی برای نفوذ در جامعه و نهادهای آلبانی داشتند. در اواخر دهه 90 ایران تلاش کرد که در مسئله کوزوو و جنگ در آن زمان نفوذ خود را از طریق آلبانی پیش ببرد. می‌خواستند کمک مالی و تجهیزاتی کنند که آلبانی استفاده از زیرساخت‌های خود برای فرستادن چنین کمکی به کوزوو را متوقف کرد و بعد از آن بود که دولت‌های آلبانی کم کم بازنگری در این روابط را آغاز کردند تا ببینند این روابط به چه شکلی است و ایران در نهادهای مختلف کشور چه نفوذی کرده. موارد متعددی بوده که سرویس امنیتی ایران در تلاش برای به استخدام درآوردن شهروندان آلبانی بود. این کار را با فعالیت‌های اجتماعی، نهادهای دینی، نشریات و کمک مالی به فعالیت‌های دیگر انجام می‌داد. برخی اوقات هم هدف برقراری ارتباط نزدیک با سیاستمداران و قانونگذاران بود که مثلا آنها را به ایران دعوت می‌کردند و از این راه تلاش می‌کردند در نهادهای اصلی آلبانی نفوذ کنند.
Infiltrate through the politics and in the main institutions of Albania.
با توجه به این روابط پیچیده، چی شد که آلبانی به میزبان یک گروه مخالف جمهوری اسلامی بدل شد؟ به هر حال چنین اقدامی وضعیت بین دو کشور رو پیچیده و سخت‌تر از قبل هم می‌کرد.
Yes, Albanian governments starting from 2011 hosted.
دولت آلبانی از سال 2011 این میزبانی را آغاز کرد. آلبانی می دانست که چنین کاری در روابط با ایران اثر خواهد گذاشت. اما ما هم اکنون عضو ناتو هستیم. اتحاد قدرتمندی با ایالات متحده و کشورهای اروپایی داریم. این بدین معنی است که در سیاست در قبال ایران با آنها همراه هستیم. با متحدانمان خصوصا ایالات متحده در این زمینه گفتگوهای شکل گرفت. آنها از دولت آلبانی درخواست کردند که میزبان اپوزیسیون ایرانی باشد. این تصمیم در سال 2013 گرفته شد و نوعی از همدردی بود. برای آلبانی به عنوان یک کشور کوچک که ثروتمند هم نیست آسان نبود که بپذیرد این تعداد از شهروندان ایران را میزبانی کند. اما این تصمیمی قوی بود که دولت گرفت و آنها را در نزدیکی تیرانا اسکان داد. تصمیم بسیار سختی بود اما گرفته شد، چون به عنوان متحد ما ملزم به گرفتن آن بودیم. اعضای اپوزیسیون ایرانی در آلبانی شهروندان خوبی هستند، مشکل ایجاد نمی کنند، کار می کنند و مأموریت خود را دارند، در امور داخلی آلبانی هم دخالت نمی کنند.
اما آنها زندگی به نسبت منزوی در داخل کمپ خود دارند، اینطور نیست؟
بله، به دلایل امنیتی چنین است. همانطور که می دانید ایران از برخی اقدامات تروریستی علیه آنها حمایت می کند. اینکه آلبانی این گروه را میزبانی می کند دلیل اصلی آن است که ایران این چنین علیه امنیت آلبانی اقدام می کند، چون آنها در واقعیت در حال مقابله با اپوزیسیون ایرانی در آلبانی هستند. آنچه در 15 ژوئیه هم رخ داده بر همین مبناست. حمله بزرگ بود، چون قرار بود گردهمایی اپوزیسیون ایرانی در آلبانی برگزار شود. کمی پیش از آن هم معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا مایک پنس در کمپ آنها حاضر شده بود و پیش از او هم مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا از این مکان بازدید کرده بود. پیام این رخدادها برای ایران این بود که چیزی در حال آماده شدن در آلبانی است. برای همین هم گردهمایی لغو شد، چون نشانه‌هایی از اقدامات تروریستی از طرف ایران بود. بعد از لغو شدن برنامه هم نوبت به این حملات سایبری علیه زیرساخت‌های آلبانی رسید.
شما در یکی از مصاحبه‌هایی که پیشتر در این زمینه داشتید گفتید که تصمیم به میزبانی سازمان مجاهدین خلق تصمیم بشردوستانه بوده، اما تبدیل به مشکلی ژئوستراتژیک برای آلبانی شده. حالا چگونه است؟ امروز آمریکا، اتحادیه اروپا یا سازمان ناتو درباره این حمله بزرگ سایبری بیانیه صادر می‌کنند، اما اون مشکلی که شما ازش سخن می‌گید همچنان برای آلبانی وجود داره. به نظرتون تیرانا چه کار دیگری در کنار قطع روابط دیپلماتیک با تهران می‌تونه انجام بده؟
باید ظرفیت زیرساخت‌های آلبانی علیه تروریسم و حمله سایبری تقویت شود و با روابط نزدیک با ناتو و سایر متحدان در داخل یا خارج از این پیمان کار کند، چون تهدید فقط برای آلبانی نیست. عضو بودن در ناتو و نامزدی عضویت در اتحادیه اروپا به این معنی است که تهدید علیه آلبانی تهدید علیه همه و نظام‌های دموکراتیک اروپایی است.
آقای میلو، نظرتون درباره این موضوع چیه که آلبانی ایران رو تهدیدی برای امنیت ملی خودش میدونه و از اون سو ایران میگه که از داخل مرزهای آلبانی علیه امنیت ملی اون کشور فعالیت میشه؟ چه این اتهامی رو چگونه میبینید؟
First of all, giving shelter to the Iranian opposition in Albania.
پناه دادن به اپوزیسیون ایرانی در آلبانی یک موضوع انسان دوستانه بود. نمونه های بسیاری از کشورهای دیگر هم هست که اعضای اپوزیسیون کشورشان را ترک می کنند، چون فعالیت در کشور خودشان بسیار سخت است. در این مورد هم اپوزیسیون ایرانی باید می رفت و آلبانی بر مبنای رویکردهای بشردوستانه تصمیم به پناه دادن به آنها گرفت، بدون اینکه در مسائل داخلی آنها به عنوان اپوزیسیون دخالت کند. من می‌دانم که این یک ریسک برای آلبانی بود که بخشی از یک روابط بسیار سخت با ایران باشد و درگیر مخاصمه‌ای در این جریان شود. کسی نمی‌داند که چه می‌شود. شکل عملکرد ایران در منطقه چگونه خواهد بود، یا مثلا توافق اتمی اسم خواهد پاشید، یا اینکه میان ایران و آمریکا، اسرائیل یا عربستان سعودی چه